أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. عرض کردیم برای بعضی از نکات و توضیحات ابتداعا متن خود مکاسب رو میخونیم، بعدم یعنی ترتیب بحث ما اینطوریه، آیونه که بعد از مکاسب تعلیقاتی زدن، عادتا هم تعلیقاتشون اینا که بسیار مورد نظر اینه، مرحوم سید یزدی صاحب عربه تعلیق ایشان، مرحوم آقای آشام حسین اصفهانی که البته امروز هنوز نخوندیم، و مرحوم آقای ایروانی، مرحوم منزلی ایروانی که استاد آقای خویی هم هستن، و خود آقای خویی و یک حاشیه هم از خلا یادم حالا آقای خویی هم که محاضرات ایشان که به اصطلاح، البته از محاضرات آقای خویی خیلی کم میخونم، حالا امروز تصادفاً برادرم از ایشون بخونیم ایفا استیفا یعنی ادا ان لحبه، لکن چون من عرض کردم شواهدی که آدم نگاه میکنیم در عبارات ایشان توی این مکاسب ایشان خیلی قبله، من مثلا اوائل بحث خارجی ایشانه و با نحوهی که اون بعدها با افکار ایشان، چون 8 سالی که تقریبا درس ایشان خودم رفتم 7 سال 8 سال و چه نوشته های ایشان، فکر میکنم هنوز اوائل فکر ایشانه، ازا خیلی نمیخونیم و مناقشه هم نمیکنیم، برای این جهره احتراما چیزی نمیگیم مناقشه، و اینجا رو نسبتا بهتر نوشتن، اینی که در تعریضات آمده بهتر اینجا رو متعرض میشه، ولی عادتا آقای خویی رو متعرض نمیشه.
مثلا حواشی که گفتید مثلا چیه، مثلا ایروانی نکتهش چیه، آقای مثلا
اصفهانی نکتهش چیه، چون تو اصول گفتید اینا مکتب اصولی رو بس دادن تو مکاسب، حالا اگه از اون وقتی هر دوی محاشیش رو خونده خیلی خستم شدم و میترسم خیلی از بحث خارج بشیم، توضیحات بحث امروز بگم من اینشالا توضیح میدم، گفتم سابقا اما متفرقا، و اما البته حواشی دیگه هم هست، نه اینکه منحصر در این هست، اونی که محل مراجعه از همین چند تا ایست که هست کن، لیکن هر کدام نکته‌ای داره. حالا حاشیه مرحوم ایروانی شاید خیلی هم معروف نباشه، هم حاشیه بر مکاسب ایشان هم حاشیه بر کفایه ایشان، چون حاشیه کفایه ایشان هم چاپ شده، اما به نظرم یه جلدش من دارم، نمیدونم جلد دومش چاپ شده یا نه، همش چاپ شده ندارم، من جلد یکش دارم، اما حاشیه مکاسبش نمیدونم چاپ جلد شده. مرحوم آقای ایروانی که استاد آقای خویی هم هستن، انصافا یک آزادی فکر خوبی دارن، خیلی سعی میکنن در مطلب فکر بکنن، چون عرض کردم یه مطالبی در طول تاریخ جا میفته تقریبا شبیه مثلا حرفای سینه به سینه قبول میشه، وقتی یه عده‌ای هستن که یه کار اساسیشون این مطالب رو برن موشن تنقیق میکنن، بررسی میکنن، دو مرتبه حلاجی میکنن. ما به طور کلی مثلا در شیعه اولین کسانی که مثلا یه مقداری اینها رو، یه مقداری نه زیاد، اولینش مثلا علامه است، از ایشون بهتر جامع مقاصده، از ایشون خیلی بهتر مرحوم محقق اردبیلی است، خیلی برداشتن هم تو اجماعات هم تو احادیث هم توی حتی بعضی اسانید حتی بعضی وثاقت ها تأملاتی اعمال کردن که مخصوصا در باز این مباحث ایشون در کلام دو تا شاگرد ایشون صاحب مدارک و معالم واضح‌تر آثارش دیده شده. مرحوم ایروانی که از خصائصش اینه که واقعا تمام مطالبی رو که برمون شیخ داره یا دیگران بعد از شیخ گفتن کاملا با روح آزاد علمی بررسی میکنه و تنقیح میکنه، از این جهت خیلی به نظر من حاشیه ایشان مفیده انصافا. مرحوم آقای یزدی هم نکته اساسیش اون جنبه فقاهت ایشانه، حالا اون مباحث خبری و از اون رجال اینها نه، مباحث اصولی هم ایشون دارن و مباحث اصولیشون هم به نظر من خیلی چیز نیست، اما مباحث فقاهتی ایشان و ذوق فقاهتی ایشان، و طبعا سعی میکنم مثل مرحوم ایروانی هم آزاد باشن، اما به اون آزاد اندیشی مرحوم ایروانی نیستن، جنبه های فقاهت حاشیه ایشان در بعضی از جاها خیلی خوبه. مرحوم ناینی عرض دارم، مرحوم ناینی واقعا مرد بسیار خوشفکریه فوق العاده، و در این خوشفکری خیلی عرفیه، یعنی اگر تحلیلم میکنه به عرف، و انصافا هم در این منیت و طالب که تغییر شاگرد ایشون مرحوم آقای خونساری است، مرحوم آقای موسی خونساری، انصافا خیلی مطالب لطیف دارن و یک ذهن فوق العاده ایشون داره. من عرض کردم وقتی عمرما بجنودی قدس الله سره، ایشون چون شوهر خاله ما بود، ما خونه خاله بودیم، خیلی از ایشون افادات شفاهی هم داریم. یه رحمت و صاحب منتها و صاحب قواعد فقهیه، ایشون میفرمونه وقتی صحبت شد به مناسبت مثلا گفته شده که افقه فواحشیه در دوران غیبت، مرحوم محقق هلی صاحب شرایع یه بحثی دارن که افقه مثلا کی، آقای بجنودی رو نمیدونم واقعا اعتقادشون بود یا مثلا ایشون فرمان، به نظر من اعلم علمای شیعه در دوران غیبت مرحوم ناینی، ایشون ناینی رو من میخوام بگم فکر ناینی رو در این مرقام، و ایشون فرمان به نظر من و واقعا هم فوق العاده است انصافا مرحوم ناینی، هم اصولش هم فقهش یه فکر بسیار روشن و صاف و عرفی و در این حال با دقت و متانت فوق العاده. و بله شهید اول یک مزیتی داره که باز محقق نداره، در حدیث هم خیلی وارده شهید اول در این جهت، خب انصافا بر محقق مقدم. آقای بجنودی نقل میکنه، من این عبارت تو مستدرک ندیدم، آقای بجنودی از مستدرک مرحوم صاحب مستدرک میفهمونن که در شیعه ما محدث اعظم 5 تا داریم، محدث اعظم کسی میدونستن که تمام روایات شیعه رو دیده باشه کلا، یکیش مرحوم صدوق بود، دومی شهید اول بود. دهات شهید اول رو به حدیث بگن، حالا غیر از جهات انصافا این کتاب ذکراش خیلی قویه، انصافا شهید اول به لحاظ فقهی همین قواعد ما اصولا اولین کسی که قواعد داریم شهید اوله، ولی اون متأثر به افکار یعنی به روش اهل سنت دارن خیلی قبلش، ما نداریم انصافا. قواعد و فواید ایشان ابداع در این رشته است، مرد فوق العاده است، نمیشه انکار کرد. و انصافا احاطه‌ای که ایشان به روایت داره، مثلا مجموعه شهید اول بناس چاپ بشه، مجموعه به نظرم 8 جلد تا حالا شاید 5 جلدش متفرقات پیدا شده، خیلی مجموعه خطی نفیسیه انصافا، البته احادیثش معظمش مرسله لکن خیلی فواید داره. علی حال احتمال شهید اول هم هست حقا یقال، البته محقق هم نکات رجالی و فنی داره اما به اندازه ایشان نیست و اندازه شهید اول نمیست. علی حال بعدش هم ابن نبی به اسلام شیخ احمد احسایی یکی دیگه مثلا که یادم افتاد، بعدش هم خودش مرحوم حاجی نوری، حاجی نوری هم انصافا فوق العاده است، انصافا باید قبول کرد در بخش احادیث اهل بیت. این رو مرحوم آقای بجنوردی چون در تاریخ نوشته نشده اول مقاله شبهه بگیم، از مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتی میفرمونن که عاشق عباس برام نقل کرد یه روز صبح من رفته بودم حمام، همون در چپ توی اون جایی که رخکن حمام جایی که لباس، با حاجی نوری نشسته بودیم، مرحوم حاجی نوری صاحب مصدق صحبت شد، صحبت متفرقه بود، حاجی نوری فرمود به این که اهل سنت برای سیوتی 500 تا کتاب نسبت دادن. راست هم میگه، تقریبا شما اگه این کشف و زون رو نگاه کنید در هر صفحه یک کتاب مال سیوتی هست، تقریبا 500 تا رساله به سیوتی نسبت دادن. بعد حاجی نوری فهمید اون زحمتی که من در مصدق کشیدم از اون 500 تا ایشون بیشتره، اون زحمتی که من در تهیه مصدق کشیدم از اون زحمتی که ایشون در اون 500 تا کتاب کشیده بیشتره. انصافا هم همینطوره، انصافا مصدق بسیار کتابه، البته میدونیم که خیلی شما باش مخالفین هم در مبنا هم در تشخیصاتش، لکن انصافا خیلی خوبه و اگر آیون میخوان در حدیث کار بکنن یه دوره خاتمه مصدرک رو ببینن یا مباحثه کنن خیلی نافعه. انصافا این جهت هم خیلی تأثیر در شناخت حدیث و مقدمات حدیث، این خاتمه مصدرک چون فواید خیلی فراوان داره، فواید فهرستی هم داره، خیلی کتاب نافعیه. به هر حال چون شما فهمیدید بقیه‌اش باشه بعدی خیلی چند ساعت درس خالی بود. حالا آیا حالا حواشی مرحوم ناینی، تقریرات مرحوم ناینی در بحث این چه مکاسب محرمه چه در بحث بیع و خیارات واقعا بسیار نافع و مفیده و واقعا نشون میده که چه رشد فکری سریعی در نجف بوده. اینا بعد از مکتب شیخه، یعنی فرض کنید مثلا مکاسب شیخ از این جهت قابل قیاس با مکاسب متاجر نیست. البته آقای بجنودی رحمت الله علیه میفرمایند به نظر من صلات و طهارت شیخ هم بر جواهر شاید مثلا نکات فنیش مقدم باشه، معروف اینه که صلات و طهارت جواهر بهتره، مکاسب شیخ، اینطور معروفه در ارسون، شیخ طهارت هم داره، لکن ایشون فهمید که نکات راست هم هست، شیخ نکات فنیش خیلی زیاده، شیخ انصافا خیلی مرد دقیق زنید. و اما توهم انهادا به اذنی حیث و انهو دفعه و به اختیاره، به اختیاره که اذن داره عرض کردم، چون این مطلب رو مرحوم سیلی یزدی مفصل تر داره، حالا ایشون مختصر داره، من به هر حال می‌خواستم که عبارات سری از زیر اجمالاً بخونم این مطلب رو اونجا فمندف اون به انه انما ملکه و یا عوضن. خب حالا دیگه بقیهشه. بله، مرحوم شیخ قاعده ای داره که اگر یک مثلا عقدی فاسد بود، اگر بناس یک عقد دیگری بشه باید انشاء بشه. دقت میکنه؟ اگر یک عقد، مثلا اگر یک عقد بی به عنوان بی به این طرف داد و فاسد بود، فرض کنیم میخوایم بگیم آری است، مثلا اجازه داره، به هر حال دستش داده دیگه، حالا عقدم فاسد بود کتاب رو بشه، اگر میخواد تبدیل به این به آریه بشه انشاء باید بکنه. دقت بکنه، چون انشاء بی کرد، اون که فاسد بود رفت به کارش. اگر میخواد بگه این کتاب پیش تو باشه امانت و ضامن نباشی، باید انشاء آریه بکنه. بله، لذا ایشون داره والمفروض ان نکونه علی وجه الملکیت المجانیه مما لم ینشی اهل مالک و کونه مالا للمالک و امانتا فی یده ایوان مما لم یؤذن فی. یعنی این اذن نداره، اون اذنی که بود در ضمن یک عقدی بود که فاسد بود، ولو اذن له فهو استیداء جدید. البته شیخ وارد بحث نشده، توضیحات کافی نداده، لکن این مطلب ایشان خیلی لطیفه. خوب دقت کنید، این مطلب ایشان ایشون میخواد بگه خود به خود انقلاب نمیشه. دقت کردید؟ و چون تازگی در بحث ما یزمن من توضیح دادم، حالا بد نیست اینم یک آن نمیخواستم روز توضیح بدم، چون یه مبحثیست که الان در دنیای جدید روش حساب میکنن، جزء قوانین جدیده. و دیدم بعضی هم مقالات فارسی هم دانشکده حقوق اینا نوشتن و از مطالب جدید آوردن، و من توضیح دادم که این از بیش از حدود 1000 سال قبل در دنیای اسلام مطرح شده. شیخ قدس الله نفسه میخواد بگه که چون به عنوان بیع بوده، داده بود کتاب رو، لکن به عنوان بیع، اگر این فرض کن بعد معلوم شد بیع فاسده، یک مادام موجوده باید ردش بکنه، دو اگر طلب شد باز ضامن. این بحث زمانش سابق گفتیم. سوالی که هست، خیلی خوب بگیم این بیع فاسده تبدیل پیدا میکنه به یک عقد دیگه، مثلا آریه. سوال این اصطلاحاً عرض کردم در کتاب سنهوری، هم کتاب سنهوری یکی از کتب اساسی در دنیا عقل در قوانین حقوقیه، لکن کتاب سنهوری که من گاهی میارم اینجا میخونم ارزش علمی امروز نداره، من فقط میخوام برای اصطلاحاتش، چون کتاب نزدیک 70 سال قبل نوشته شده، خیلی مباحث عوض شده، تطور پیدا کرده برای آشنایی با عبارت. ایشان اسمش در همین بحث به گذاشته نظریه تو تحول الی عقد جدید، این هست در قوانین هم هست، از قوانین حربی هم آلمان و انگلستان نقل میکنن، این به عنوان یک نظریه است، الان نظریه تو تحول الی عقد جدید، اصلا یه فکری خودش. ببین شیخ با یک سطر این نظریه رد کرد، قبول نکرد، تحول به عقد جدید قبول نکرد. این نظریه تحول به عقد جدید معناش اینه اگر کسی انشاء یه عقدی بکنه که این عقد درست نیست، میگن چون انشاء کرده، خوب دقت کنید، پس یتحول به عقد جدیدی که همون آثار رو داره. مثلا مرحوم ناینی هم همین بحث داره، فقط مشکل اینه که مرحوم ناینی بیه تعبیر دیگه نوشته، در کتاب سنهوری به تعبیر دیگه آمده. ما یه مشکلی که الان داریم با دنیای روز اینه، من گاگای تعبیر رو عوض میکنم برای اینکه بدونیم در دنیای روز چه صحبت کنیم. اون صحبتی از اینه، تحول الی عقد جدید، آیا عقدی رو که ایجاد میکنه و فاسده، مثالش رو مرحوم ناینی به مناسبت دی در همین ذیل بعتو که بلا ثمن
قبول داره؟
نه قبول نمیکنه ایشون. بعتو که بلا ثمن سنی ها قبول دارن، خوب دقت کنین، سنی ها قبول دارن
برمیگردن هبه
بعتو که بلا ثمن. خب ب در قوامش ثمنه، نمیشه بعتو که بلا ثمن. مرحوم ناینی تصادفا این بحث بعتو که بلا ثمن رو که الان ما خیلی موجز میگیم، ما الان موجز میگیم بی باطله تبدیل به هبه میشه، مثلا اینی که آیین جدید میگه تبدیل به هبه میشه، چون بی تملیکه. خوب دقت کنه، لکن تملیک به ازای مقابل، مبادله مال به مال. ما اگر گفتیم بی یعنی مبادله مال به مال نشد، خیلی خوب، اصل تملیک که هست، تملیک بلا عوض، تملیک بلا عوض اسمش عوض. پس اگه گفت بیع تو که بلا ثمن، بیع واقع نمیشه چون ثمن نداره، اما یا تحول لا عقد جدید هبه میشه. مرحوم نانی در اینجا در بیع تو که بلا ثمن پنج احتمال دادن. عرض کردن تو این کتاب کتاب های فقهیشون در قانون جدید دو تا احتماله، بیع باطل باشه و مسئله هبه باشه. ایشون خیلی مفصل متعرض این مطلب شدن. یکیش هم هبه، البته ایشون هبه فاسده هم احتمال دادن، لکه اینایی که قائل هستن هبه سگ. شیخ هم ببینین رد میکنه، میگه این قبول نمیکنیم. این عرض کردم یه بحثی زن حقوقی الان زنده است، همین الان مطرحه، در قوانین غربی مطرحه و در قوانین اسلامی هم مطرحه. ما عرض کردیم در کتب فقهی اهل سنت که ماشاءالله خیلی زیاده، اون وقت تقریبا اولین باری که تقریبا کتب اهل سنت به صورت ماده قانونی در آمده همین مجله به اصطلاح چیزه، مجلت مجلت الاحکام الاسلامی، چی اسمه؟ تحریر المجلة. نه تحریر اسمشه، مجلت الاحکام العدلیه مدنیه. این در حدود 100 خورده ای سال قبل، بیشتر شاید نزدیک 170 سال قبل، در عثمانی ترکیه فعلی با عنوان احکام مدنی حدود 2000 ماده قانونی داره و روی فقه حنفی هم هست این مجله، که شروحی هم داره، یکی از کتاب‌های مهم، یعنی اصولا قانون رسمی دنیای به اصطلاح اسلام بوده در عثمانی در ترکیه، لکن روی مبنای چون ترکای عثمانی حنفی هم اصولا بیشتر امام اعظم از زمان این ترکای عثمانی شد، یعنی اینها تونستن بیشتر رو بنان امام اعظم جا بندازن و در دورانهای خلافت هایی که ما داشتیم تقریبا خلافت اینا هنوز 600 خورده ای ساله 610 سال تقریبا طولانی تره. فرض کنیم مثلا بنی عباس که بنی عباس بغداد تا 500 مثلا 34 ساله، مثلا صفویه که ما الان هستیم، این شیعه امروزی اصطلاح ما از اون هم جلو زدیم، ما 538 سال 906 تا الان 1446 حساب بکنیم که هستیم، ما 538 سال ما از بنی عباس بغداد فعلا جلو زدیم، فعلا دوران حکومت شیعه جدید از بنی عباس، اما هنوز عثمانی ها بر ما جلو هستند 610 سال. علی ای حال در زمان عثمانی مجلت الاحکام العدلیه که این قانون مدنی هستن، همین فقه رو قانون، اینا کتاب زیاد دارن اما این مجله امتیازش اینه که قانونه و شروع هم داره. مرحوم آقای کاشولغتا هم یک تحریری از این داره، تحریر المجله، مرحوم کاشم آشمان حسین، صاحب آشمان حسین در فقاهت خیلی قوی نیست، ایشون یک تحریری هم در فقاهت هم در اصول هر داشت، یک تحریری از این مجله داره. خوب دقت کنید، عده از مواد مجله رو به مناسبت مذهب شیعه شرح داده، متاسفانه تحریری ایشان رو کل مجله نیست. خوب دقت کنید، شرح المجله هم داریم، 3 جلد قطوره، اون شرح کل مجله است، منم دارم اونو، اما تحریر مجله که 2 جلده مال مرحوم کاشورغزا تمام مواد رو شرح نداده و یه مقدمه خیلی خوبی هم داره، عده از قواعد اصولی حتی یقین علی یقین لا یزال به شک که از مواد قانون، اصلا این رو به صورت ماده قانون درده، 1، 2، 3 این تو شماره گذاشته. این مجله یکی از امتیازات مهم این کتاب مجله، مثل همین قوانینی که در جمهوری اسلامی الان هست. این اولین بار در کشور عثمانی به این صورت به اصلاح تدوین شد. وقت در اونجا، حالا اون این تیکر بگذاریم تا برگردیم بعد به مجله، این ببینید دقت کنید، پس این یک نظریه شد. حالا این از قدیم هم مطرحه، تصادم احناف کتابی است به نام المبسوط مال سرخسی، به خودشون شمس العلمه، این سرخسی اصول هم داره، تازه اصولش هم چاپ شده، اصولش هم قشنگه اما مثل مبسوط نیست، مبسوط انصافا کتاب نافعیه، خیلی فقه قاعده قوی داره، چون اصول چون حنفی ها به اصطلاح در میان اهل سنت معروفن مکتب رأی، به اصطلاح رأی یعنی به اصطلاح نظر و قیاس و اینطوری، به اصطلاح مدرسه تو رأی، مکتب رأی رو اصطلاحا به احناف میزنن، به خلاف مکتب حدیث که به حنابله میزنن مثل این وهابی ها. علی ای حال ایشون شمس الائمه در حدود 1000 سال کمتره، به نظرم 480 فلان وفاتش باشه، شمس الائمه سرخسی کتاب المبسوط داره، ایشون در اونجا اینه داره، این چیزی که الان در روان قلبی دارن ایشون در اونجا داره، به این مثال میزنه، اگر آمد گفت آقا من این پشخاب پلو به شما آریه دادم، این برنج پخته شده رو به شما آریه دادم، اون میگه چون آریه معقول نیست، چون آریه نکته اساسیش این است که این محفوظ باشه که بعد برگردونه، با انتفاع این محفوظ باشه. شما اگر برنج بخورین دیگه این موجود نیست، برنج نمونده دیگه. اگر برنج بخورین، برنج فایدش خوردنه، اگر برنج میل بکنین دیگه برنجی نیست. نمیشه شما انتفاع بکنین و این محفوظ باشه، انتفاعش این رو از بین میبره. پس یتحول الی الهبه
قرص،
یتحول الی القرص. ببینید من یتحول الی الهبه در بیعت رو که چرا، خوب دقت کنین، در تحول به یک عقدی که با اون مناسبه، هبه مناسب نیست، چون هبه تملیک مجانیست، قرض تملیک هست لیکن بعد بر میگردونه، آریه هم بعد بر میگردونه، لذا با آریه با قرض میخوره. حواسم پرتون حق با آیه خالش. دقت کردین؟ یتحول الی قرض، یعنی من این برنج رو تو قرض دادم. اگر گفت این برنج رو، این پشخواب پلو به تو آریه دادم، هبه نمیشه، اون به تو که بلا سمن هبه میشه. خوب دقت کنین، یعنی باید برگرده به یک عقدی که مناسب اینه، هبه دیگه بر نمیگردونه، مالک میشه. اما اونی که بر میگردونه که با آریه من... چون در آریه هم باید برگردونه، فقط در آریه همونطور که کران عرض کردم، تملیک این نیست، تملیک منافع هم نیست، تملیک انتفاعه. اصطلاحا سه تا دیگه، تملیک این بیه، تملیک منافع اجاره است، و تملیک انتفاع آریه است. در آریه تملیک انتفاعه، باید برگردونه. اگر بخواد انتفاع بکنه قابل برگردوندن نیست. پس این نظریه تحول، خوب دقت کنی، این نظریه نظریه قدیمی است. میگم این کتاب سنوری مطرح کرده و قوانین غربی هم آورده، الان هم دارن، در غرب دارن، من یه مقاله هم در فارسی دارم در کشور غربی الان هم دارن. که ببین شیخ انصاری با یک کلمه این مبنا رد کرد، العقود تابعتون للقصود رو من میخواستم خودم بگم، شما فرمودین. این در بین ما آمد، در بین شیعه. اولا خیال کردم مراد از او تابعه، یعنی قصد شما چیه، لکن خوب دقت بکنید، من کراران عرض کردم در عقود قصد تأثیرگذار نیست، انشاء لفظی تأثیرگذار، این قصد در عبادات تأثیرگذار، مثل ریا و عجب و اینها، در عبادات قصد تأثیر، اون نیت انسان در عبادات تأثیر، در معاملات تأثیرگذار نیست. مثلا شما رفتین کتاب بخرین، کتاب خریدین، قصد این بود که بیارین مثلا توی فلان کتابخونه بذارین، بعد کام دیگه اصلا کتابخونه جمع کردن وجود نداره، بریم به طرف برگ، آه من قصدم به کتابخونه بذارم اون نیست الان، میخوام برگردم، میگه نمیشه، به تمام شد. این که من چه قصدی داشتم در معامله، این قطعا در معاملات تاثیرگذار نیست، دقت بکنه، قطعا قصد انسان در معاملات تاثیرگذار نیست، در عبادات تاثیرگذاره، ریا باشه، عج باشه، کذا، اون در عبادات تاثیرگذار، اما در معاملات تاثیرگذار نیست. این معنا نیست. اما مثلا خود مرحوم آقای بجنودی هم تو قواعدشون دارن دیگه، علو تابع، این آقایون ما مثل مرحوم ناینی اینا، این علو تابعتون للقصود اینجور معنا کردن. اینو خوب دقت کنید، گفتن هر عقدی یک مقصدی داره، العقود تابعتون للقصود، عقد یعنی انشاء لفظی، انشاء لفظیتون باید مطابق با اون مقصود باشه. دقیقا من پروشن شد چی؟ انشاء لفظیتون، عقود رو به عقد رو معنی انشاء لفظی گرفتن. مثلا فرض کنید نکاح مقصدش عبارت از چیه؟ زوجیت اعتباری، زوجیت در بها اعتبار بین زن و شوهر ایجاد بکنه. حالا شما نکاح رو بگید، زن بگه به تو که نفسی، نمیشه، چون مقصد زوجیته. یا مثلا زن بگه من با شما در یه خانه زندگی میکنم، این با ازدواج نه. لذا من عرض کردم کرارن در باب ازدواج صریح‌ترین لفظ، یعنی خوب دقت کنی، یک مقصد روشن بشه از عقد، مقصود عقد روشن بشه، دو لفظی رو که میخواین انشاء کنین دقیقا برای این معنا دلالت کنه، معنای ملازمه و معنای کنایه و اینها نباشه، دقیقا صریحا به این معنا دلالت کنه. اون معنایی که در باب ازدواج لفظی که دقیقا برای این معنا دلالت کنه زبشت کنست، چون گفته شده انکهتو که نفسی، ان نکاح به معنی خود مثلا وطیه، این هم صریح نیست،
متعتو
هم صریح نیست، حالا مگه در عقد موطع بعد چیز عرفی بده؟ بلا صریح نیست. من با شما در یک زندگی، ما هم هدف مشترک داشت، اینا هیچ کدوم صریح نیستن. اونی که صریح هست خب دقت کنیم. پس ما این لذایی که از قواعدی که خیلی مهم در باب عقود، خوب دقت کنیم، در باب عقود مقصد باید روشن بشه، لفظ اختیار بشه، لفظ باید دلالت صریح، نه مجاز باشه، نه کنایه باشه، نه ملازمه باشه، لفظ دلالت صریح بر همون مقصد بکنه، بر همون مقصود. عقود یعنی انشاءات لفظی، تابعتون للقصود، لفظ شما دقیقا مطابق با اون مقصودتون باشه. مثلا اگر مرادتون اجاره است، بگین به تو که منافع هاده، نمیشه به تو که بگین آجر تو که باز بگین، یعنی اون انشاء لفظیتون. مرحوم آقای بجنوری در قواعدشون، آقای ناینی نا العقود تابعتون للقصود، اینجور معنا کردن. این معنای دوم عرض کردیم صحیحش اینه که این معنا مال اهل سنت هستن، اولا روایت که نیست،
برعکس این معنا
هستن. اهل سنت مرادشون همین تحول به عقد جدیده. این آقایون چون تحول قبول نکردن، علمای شیعه ما چون تحول قبول نکردن. ببین شیخ انصاری میگه اگر میخواد ودیعه بشه باید انشاء جدید، دقت بکنید. و اما کون مل مفروض ان کونه علا وجه الملکیت المجانی من مالم یونشئها المالک، انشاء یعنی عقد، یعنی لفظی، عقد لفظی. و کونه مالا للمالک، این کتاب مال مالک باشه، لکن امانتا فی یده، یعنی ید مشتری نه ید مالک، ایضا من مالم یعذن فی، تو این اجازه داده نشده، ولو اذن الله، اگر اجازه بده، فهو استیداء جدید، ودیعه است این جدید. دقت کنید انشاء اول کافی نیست، باید دو مرتبه انشاء بکنه. اگر برنج داد به عنوان آریه، آریه که واقع نمیشه، چون نمیشه عینش محفوظ باشه. اگر میخواد قرض بشه باید بگه اقرضت که عادت من، مثلا. یعنی مرحوم شیخ قدس الله نفسه با هم یه سطح روشن شد، در حقیقت این نظریه تحول به عقد جدید قبول نمی کنه.
نقطهشو گذاشته روی از، اگر نقطهشو بذاره روی رضایت چی؟
رضایت کافی نیست در عقود، انشاء لفظی میخواد.
نه از انشاء میخواد یا خودش فعل مادیه؟
نه از این که حالت روانی نفسانیه که ربطی به اون نداره. از نه، ببینید ما بحث
اون عقد هست دیگه، حالا تو انشاء جدید
نمیشه، نمیتونه این کارو. دقت بکنید، ایشون میگه من الان برنج در اختیار ایشون گذاشتم، فوقش باید به من میشه قرض. ولذا خوب دقت کنید، در همین مجله، در مجله کنان اسمش مجله سر احکام عدلیه، در مقدمه شون ماده چند میخواید نگاه کنید، ماده به نظر 9-10-12، العقود تابعتون للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی. ما نداریم این رو، این به جای العقود تابعتون للقصود، این تو مجله آمده، این حکمی است که در مجله آمده، العقود تابعتون للمقاصد والمعانی، این همون نظریه تحول لعقد جدیده. شما ببینید مقصودتون چی بود؟ مقصود این بود که ایشان از این برنج استفاده کنه بخوره و بعدم برگردونه. خب این با آریه نمیشه، با چی میشه؟ با قرض میشه، پس میشه قرض. عقد تابع لفظ نیست، تابع اون مقصده. لفظ آریه به کار بگو، گفت عرض رو که عادت من، لیکن عقد تابع لفظ نیست، تابع اون مقصوده. مقصود این است که از برنج استفاده کنه و برگردونه، این میشه قرض. پس این که اسمش گوشن نظریت و تحول لاعقد جدید، از که کتاب مبسوط مال 1000 سال قبل تقریبا، تصریح داره به این مطلب. این آقایون خیال کردن مثلا مطلب جدیدی است که قوانین مثلا جدید غریبش رسیدن. من همیشه عرض کردم انصافش قوانین اروپایی این اینه که در کتاب سنوری آمده، حالا شاید الان شکلش عوض کردن، نمیدونم چون آخر نظریاتشون ندارم، این مقداری که سنوری داره، چون خب ایشون 10 جلد البسیطش، این مهمترین ماده، یعنی ایشون قانونگذار در دنیای عرب در قوانین اقتصادیشون ایشونه دیگه، سنوریه. این البسیطش که در عقود و التزامات 10 جلده، بعضیشون خیلی قطوره، صحبت کم ندارم، و دائما با قوانین فرانسه و آلمان و انگلستان و بعد روم باستان و یونان و اینا مقابله میکنه، نشون میده. و کرارا عرض کردم چیزهایی رو ایشون به عنوان، چون ببینید غربی ها این ماده قانونی که گذاشتن، بعد غالبا این مواد قانون مثلا سال 1980 یه ماده قانونی بوده، مثلا 95 مثلا عوضش کردن. وقتی اینا غالبا یه جلسات ایزاهی هم دارن، یعنی یه جلسات توضیحی، وقتی گاهی این جلسات مثلا ماده قانونی یک جلده، لیکن این جلسات توضیحیش 20 جلده. مثلا در تشکیل شد این ماده شرح داده شد، نظریات مطرح شد، به اینجا از تمام اینا رو ضبط کردن. لذا یک مقدار زیادی از اینا هم سنهوری در حاشیه کتابش آورده. من مجموعه کارهای ایشان رو، هم حاشیه هم متن رو که نگاه کردم، انصافا در مجموعه قوانین غربی در این معاملات انصافا روح اسلامی وجود داره، البته اسلامی اهل سنت و تحلیلات مثل مبسوط. مبسوط خیلی مفصله، 30 جلد، یعنی در 15 جلده خیلی تحلیلات. من میگم تو چاه هم بوده، زندانی بوده، توی چاله بوده، اونجا نوشته. خب عجیبه اگه واقعا باشه، یعنی از حفظ نوشته مخصوص رو شمس الائمه سرخس الا ایا حالن، اگه من اشتباه نکرده باشم. به هر حال انسان و لذا من احتمال بسیار 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 قوی میدم بعد از جنگ های صلیبی که غربی ها وارد دنیای اسلام شدن، فلسطین رو اونا گرفتن و سالها اینجا بودن، به نظر من آثار اسلامی ها رو ترجمه کردن، چون قطعا خب یه مقدار از آثار اسلامی ها رو اونا اول ترجمه کردن، همین قانون یا نشر دادن، همین قانون شکر رئیس اول آلمان چاپ کردن، اصلا تو دنیا ما چاپ نشد، چاپ نیامد. واسن معروفه که گوتنبرگ بعد از چاپ، بعد از اختراع چاپ که حروفش هم چوبی بودن اون وقت، اول کتاب مقدس رو چاپ کرد، بعدم قانون شکره. من دیدم نسخه گوتنبرگ هست، موجود در نجف در کتابخانه مرحوم کاشوتا، دو جلده این قانون الان چاپ شده، 4 جلده. قانونی که گوتنبرگ چاپ کرده این مال 500 سال قبله، اصلا چاپ دنیای ما نبود. درنم بزنم 1555 میلادی یا 455، حالا دادم راستی یه پنجی توش داره، 1500 یا در از این نسخه الان موجوده، نجف موجود گفت خونه های کاری خود خدا رحمزشون پسر مرحوم آشانسه. من میگم این نسخه چاپی هم از نسخه خطی نفیستره، راسته، جز اوائله که. و همین تبل منصوری رو غربی ها قبلا چاپ کردن، 200 خورده سال قبل. خیلی از کتاب های ما رو اونا چاپ کردن، اصلا مقدم هم در مورد چاپ اینجور کارها و تحقیق اونها. و من فکر میکنم انسان وقتی نگاه میکنه تعابیرشون، همین نظریات و تحول و عقد جدید خیلی قبل از غربی ها مثلا شمس الائمه داره. بعد اصلا تو این عبارت، این عبارت مجله تو
ندارم،
نداریم کتاب های شما ندارم، این
دوش هست از عبود مقاصد ما،
نه اون نه غیر از اون العبود تابعتون ماده
العبود المقاصد والمبانی والمبانی
اینه بین ال اب ال چی بخونه
عید عبرت و بالمقاصد والمعانی،
دقت کنید، ال عبرت و بالعقود بالمقاصد والمعانی. حالا ما به عکسیم، ال عبرت و بالعقود بالالفاظ، این دو تا معنا ببین چی لا بل، میگه لا بالالفاظ، ما به عکس
در معاصوده
هست، خیلی با هم فرق میکنیم. پس این مبنایی رو که مرحوم شیخ در اینجا فرمود، این همون مبنای تحوله. تحول قبول نکرد مرحوم شیخ و حقم با شیخ، ما هم توضیحاتش عرض کردیم، انصافا حق با شیخه.
آقا ما اصلا نیاز به عقل، ما الان بحث عقل جدید نمیخوام بگیم، ما میخوام بگیم که آیا انصاف جایزه یا
ایشون میگه اذنی که داد در ضمن انشاء بوده، مطلق نبوده. حالا میگم چون کلام سیدی عزیزی نخونده، سیدی عزیزی میخواد بگه امر تکوینی داریم، امر اعتباری داریم، ایشون یک کفسکی که قائل میشه که اینو درست کنه. من شرح ندادم، نه که تو ذهنم نیست، حرف سیدم قابل قبول نیست، ان شاء الله عرض کنم بعد، چون میخوام این جوابش بعد. پس روشن شد فهوه استیداء جدید، یعنی اگر گفت اعر تو که حادت من، اگر میخواد قرض باد چی باید بگه؟ اقرست تو که حادت من. لفظ آریه رو به کار ببره کافی نیست. و عرض کردم کرارم نقطه اساسی در تمام این مباحث اون سنت پیغمبره، نه هم نبی و انل قرن. اصولا اگر الفاظی رو به کار ببریم که در اون مقصد واضح نیست، قرار آفرینه. این هم خلاصه بحث. و بعدم چون یه وجود اعتباری است، وجود اعتباری به لفظ ایجاد میشه، به معنا نیست. که حالا این انشالله باز در یک جلیه توضیح بدم. سابقا چند بار توضیحش دادم عرض کردم تو مکاسب. اصلا قوام امر اعتباری به ابرازه، عرض کردم کرارن عرض کردم، معروف بین علما ما از اون اوائلی که میخوندیم الهنشا و ایقا المعنا به لفظ نقارنا معروف بود در حوزه ها. اینا اعتبار در باب امور اعتباری اصلا قوامش به ابرازه. عرض کردیم مرحوم مثل آشمان حسین اصفهانی قدس الله نفسه و شاگرده ایشون مرحوم علامه مرحوم آقای خویی، اینا بیشتر رفتن روی اعتبار نفسانی، ابراز اون اعتبار، انشاء رو خود همون اعتبار. اینا میخواد بگن اون اعتبار نفسانی انشاء نیست، تا ابراز نسه نیست اصلا. این مثل موجه، موجی نه که ساکن باشه، تا حرکت میکنه موجه، همین که ساکن شد دیگه موج نیست. مرحوم آقای خویی طبعا لاستادشون مرحوم آقای اصفهانی ایشون مفصل در بحث انشاء متعرض شدن و به مناسبت هم تو بحث حاشیه مکاسبشون، ما در بحث حاشیه مکاسب با ایشون مقداری مناقشه کردیم و مرحوم آقای علامه هم در این ادراکات اعتباری در اصول فلسفه جلد اول، چون تقریبا خلاصه نظریه ایشون رو خوندیم چون مفصله و به خاطر این خوندیم که با ادراکات اعتبار، ادراکات اعتباری ایشون مرادش اعتبارات ادبیه، چون اعتبارات قانون ندارن کلا تو این مقاله‌ای که در فصلی که در اصول فلسفه دارن متعرض ادراکات اعتبارات قانونی نشدن. ما بیشتر ادراکات قانونی رو بحث میکنیم، ایشون بیشتر ادراکات ادبی رو اعتبارات ادبی. بله
مثال از ادبیات آوردن، نه اینکه قانون رو شامل
اصلا نظر به قانون ندارن، نه مثال اعتبار رو ادبی بردن، یعنی اعتبارات ادبی رو بررسی کردن و کارشون هم نبوده چون ناظر نبودن. اعتبارات قانونی رو مثلا مرحوم آشانسل داره چون در فقه دیگه بحث فقه، نه اینکه مثال زده، ایشون اعتبارات ادبی رو شرح دادن. دقت میفهم؟ اعتبارات قانونی شرح دادن، کار ما بوده که اعتبارات قانونی شرح بدیم. علی‌ای حاله در اعتبارات خوب دقت بکنیم، در اعتبارات چه قانونی چه ادبی، اعتبار به ابرازه. اگر ابراز گرفتیم لا بالمقاصد که ایشون گفت بل بالالفاظ، این یکی از مبانی اساسی هایمن خیال نبرمون. یعنی یک قانون در یک کشور هست، الان خون دیگه این ماده قانونی است، ماده چند بود؟
ماده
3 بود الابرازو بالالفاظ
قسمت دوم
که در قواعد اتونومی ماده 3 اصلا یه ماده قانونی قرار، این خیلی آثار داره این تحول. مثلا در همین جا ممکن است کسی بگه استیدا به که نشود میشه استیدا ودیعه میشه، به فاسد بود اجازه که داده میشه ودیعه. شیخ میگه اگه میخواد ودیعه بشه باید انشاء بکنه، تا انشاء نکنه نمیشه. و این مبنای علمای ماست، یعنی فقط مبنای شیخ نیست. تحول به عقد جدید رو قبول نکردیم. صلی الله علی محمد و آله.